به قول فرمایش شما منفعلانه عمل کنن، بلکه روش هایی که این مدت به حال یک سال آیندی راجع به این صحبت شده، فکر میکنم بیشتر از این پنج پیکی که داریم الان تجربه میکنیم، بارها گوش زد شده که شما ماسک رو بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، دستتون رو بشورید. با همین سبک و سیاق تونستن که مدیریت کنن و مسئولیت خودشون رو بپذیرن.
کاملا درسته، یعنی این همون سبکی است که ما هم توصیه میکنیم. مسئله مدار باید با موضوع برخورد پیدا کرد، وگرنه این که خب چرا به اندازه کافی واکسن نیست، چرا تزریق نشده است، چرا هنوز بیماری کنترل نشده، اینها سبکای هیجانی است. خیلی خوب، احیانا مشکلاتی وجود داشته یا حتی ممکن است که بی‌توجهی های صورت گرفته باشه، اما این دلیل نمیشه که شما همه چیز رو رها کنید و خشمگین بشید، حالا که اینجوره پس من هم دیگه رعایت نمی کنم. اتفاقا شما بیشتر حالا باید رعایت بکنید و کمک بکنیم که اگر مسئولان هم با مسئله و مشکلی روبرو هستند، اگر در وزارت بهداشت مشکل و کمبودی هم وجود داره، کمک بشه که اونها بتونن بر این بحرانی که روبرو شدن غلبه بکنن، وگرنه به حالتهای هیجانی کمکی نمی کنه. بنابراین باز ما برمیگردیم به اون صحبتی که بیش از یک رو حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشویید، نکنه فراموش کردید و دیگه انجام نمیدید.
واقعا خیلی متشکرم با همین توضیحات پایانی که در این بخش آقای دکتر اشاره داشتن. بریم یه تلفن داریم بشنویم آقای دکتر.
من رفتم تو 8 سال، الان 9 ماه که من از کرونا خیلی ترسیدم، کرونا نگرفتم، تنها زندگی میکردم، خیلی ترسیدم، همسایه همه ترسوندنم نه یا بیرون نه بیرون. الان این مفصلهای پام گرفته، چند تا هم دکتر رفتم همشون میگن مفصلت گرفته، اصلا نمیتونم دیگه راه برم، میخوام ببینم درمان داره، خوب میشم یا نمیشم. با تشکر از برنامه‌تون.
ببخشید، میخواستم از آقای دکتر سوال کنم، ببینم این افسردگی یه فردی 36 سالشونه، بعد ایشون خیلی دستاش عرق میکنه و سرش هم به قدری عرق میکنه، همینجوری عرق میریزه که با حوله باید خوش کنه، نه اینکه با دستمال کنه. این میخواستم ببینم مال افسردگی و استرس چرا اینجوری میشه. یعنی میگفتش که من همش با تو شرکت هم بنشست، مثلا سر کارم که هستش باید همش با همجوری هیچی که کنترل نمیشه، هیچی که خیس میشه. میخواستم سوال کنم. ممنون.
خیلی متشکریم که پرسشای خودتون رو با برنامه پاسخگو در میون میگذارید. آقای دکتر فدایی پاسخ میدن، بفرمایید آقای دکتر.
بانوی ارجمندی فرمودند که به تازگی قدم به 70 سالگی گذاشتن، بهشون تبریک میگیم و یادمون باشه که این روزها طبقه بندی سالمندی تغییر کرده.
بله.
این دیگه یک فرد 70 ساله رو سالمند نمیگن، بلکه کسیست که تازه میخواد وارد این مرحله بشه. ایشون به علت ترس از کرونا از منزل بیرون نرفتند. خب کار خوبی کردید که رعایت کردید، اما چرا توی خونه تحرک نداشتید که میفرمایید مفاصلتون حالا کار نمیکنه به خوبی؟ حتما در منزل که هستید تحرک داشته باشید، ورزش کنید، راه برید. و در مورد اینکه آیا حالتون خوب میشه، انشالله که خوب میشه، ولی در این مورد پزشک محترمی که شما رو معاینه کردن طبعا میتونن پاسخ بهتری بدن که چه باید بکنید. خواهر گرامی راجع به فردی 36 ساله که دستاش زیاد عرق میکنه، سرش عرق میکنه پرسیدن. گاهی از اوقات این مسائل میتونه واکنش به استرس و فشار روانی باشه. خب البته مشخصه که اون وقت در حالتهای خاصی این تعریق به وجود میاد، اما اگر همیشگی باشه یا به محض برخورد با کوچکترین مسئله این اتفاق بیفته، میتونه علل دیگری داشته باشه و قاعدتا بهتره که ابتدا ایشون به متخصص پوست مراجعه بفرمند. اگر صرفا مسائل استرابی باعث این وضعیتشون نمیشه که ایشون راهنمایی بکنند، و اگر هم دیدن که نه مسئله جنبه عصبی روانی داره، طبعا اون وقت او رو ارجاع خواهند داد به متخصص مربوطه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه پیامکی داریم. شنونده گفتن که من کارمند یه سازمانی هستم، به محض اینکه کوچکترین تذکری از سوی مدیران میشنوم حالتهای قلبی به من دست میده، استرابم بالا میره، احساس میکنم فشار خونم بالا رفته و دارم اصلا بیهوش میشم. آیا این ناشی از استراب و استرسه؟
محیط کار باید محیط ایمنی باشه، یعنی شخص احساس بکنه که در یک خانواده زندگی میکنه. محیط کار باید شبیه به محیط خانواده باشه، به نفعی که افراد احساس امنیت بکنن. بنابراین ممکنه که شرایط مدیریت در اونجا خیلی شرایط ایدئالی نباشه، اما امکان داره که شرایط خوبی هم باشه، ولی کوچکترین مسئله سبب عکس‌العمل شدید شما میشه که مفهومش این است که یک مقدار شاید اعتماد به نفس شما کاهش پیدا کرده. و یا زمینه استرابی دارید که در اون صورت حتما اقدامات درمانی میتونه به شما کمک بکنه برای حل این مسئله.
متشکرم. 914-4 شماره پایانی 46-85 گفتن سلام، من هر موقع بحرانی برام پیش میاد استرس شدید میگیرم و دیگه هوش و حواسم رو از دست میدم و خیلی این موضوع برام رنج‌آوره، لطفا راهنمایی بفرمایید.
راهنمایی که به طور ضمنی هم صحبتش رو کردیم این است که باید ابتدا به خودتون بگید که مسئله چیزی است که از راه منطقی و درستش میتونه حل بشه، و اون وقت به فکر این باشید که چرا شما این احساس رو دارید. آیا از منابعی که دارید به خوبی استفاده نمی کنید؟ آیا از همکاری خانواده، حمایت دوستانتون استفاده می کنید یا نمی کنید؟ معمولا این مسائل موجب خواهد شد که علت مشکل رو پیدا کنید و همینطور منابع حمایتی رو هم جستجو بکنید، و البته اگر توضیحات بیشتری می دادید شاید ما هم دقیقتر می تونستیم کمک کنیم.
913-4 شماره پایانی 45-59 گفتن آقای دکتر، من خیلی از زندگی ناامیدم و زمانی که کرونا اومده همش نگران خواهر برادرام و اطرافیانم هستم. از شدت نگرانی شبا خوابم نمیبره و خیلی عصبیم، خیلی هم با خودم حرف میزنم. لطفا راهنمایی بفرمایید، آیا نیازی به مراجعه به پزشک دارم یا خیر؟
خیلی از اوقات دیده میشه که فرد خودش رو به خاطر مسائل و مشکلاتی که به وجود اومده مقصر میدونه. برای نمونه ممکن است که یکی از عزیزانش دچار کرونا شده باشه، بعد این با خودش میگه که نکنه فرزند من یک ماه پیش او رو دیدم و نزدیک او رفتم، من باعث این بیماری شده باشم. بعضی از افراد خود سرزنشگر هستند. بنابراین این مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که ممکنه این دیدگاه اغراق‌آمیز وجود داشته باشه. بعضی وقتا هم فرد برای مقابله با بحران به انزوا پناه میبره، از شبکه اجتماعی خانواده دوری میکنه، کنارگیری میکنه از اجتماع، و این طبعا به استرابش هم بیشتر اضافه خواهد کرد. بنابراین اولین توصیه ما این است که شما جستجو کنید، ببینید نکنه خودتون رو یک مقدار منزوی کردید بیش از حد. وارد فعالیت‌هایی که در این شرایط مجاز هست بشوید، بیرون برید، پیاده روی بکنید، ورزش بکنید، اما اگر اون نتیجه لازم رو نگرفتید، بله، مراجعه به روانپزشک و روانشناس در این قبیل موارد میتونه به شما کمک کنه.
آقای دکتر، همسرم 54 سالشه، کلیت روده داره، خواب نداره. تا زمانی که دارو میخورد خوب میخوابید، اما الان باز هم بیخواب شده. لطفا راهنمایی بفرمایید. شماره 937 شماره پایانی 2794.
احتمالاً منظورشون از کلیت همون نشانگان روده تحریک پذیره که تحت عنوان کلیت عصبی هم از اون اسم میبرن، و معمولاً این بیماریه که هم عوامل گوارشی در اون نقش داره و هم عوامل روانشناختی، یعنی تعامل این دوتا با هم نشانه های بیماری رو به وجود میاره، و به این صورت است که فرد احساس درد در شکم داره، گاهی از اوقات مزاج او زیاد کار میکنه، گاهی از اوقات کار نمیکنه اصلا، و مسائل و مشکلاتی به وجود میاره. معمولا نشانه های بیماری زمانی ظاهر میشه که فرد با یک تصمیم گیری در زندگیش روبروست، و اگر بتونه تصمیم بگیره و یا کمک به او بشه که بتونه تصمیم درستی بگیره، نشانه ها برطرف میشه. اما به هر حال عوامل عمیق روانشناختی است که میتونه یک همچین تعارض هایی رو در وجود فرد ایجاد کنه. استفاده از داروها میتونه به او کمک بکنه، و در این قبیل موارد همکاری مشترک روانپزشک و متخصص داخلی یا گوارش میتونه به نتایج خوبی منجر بشه و از دارو هم طبعا میشه استفاده کرد در این مورد.
خیلی متشکرم. شنونده با پیش شماره 913 4 شماره پایانی 3310 گفتن که آقای دکتر، من مدتی مفصل پام پیچ خورد و 2 ماه تو خونه افتادم و بعد یه پیش آمد خانوادگی باعث شد که در واقع درگیر استرس و استراب بشم و الان چنان استرس و استرابی منو میگیره که دستام دچار ضعف میشن تا نیم ساعت که باید حتما دارو بخورم و این شرایط برام برطرف بشه. لطفاً راهنمایی بفرمایید.
خب نشانه های متنوعی در اینجا ذکر شده. نمیدونم که اینا با یکدیگر چه جور ارتباط علت و معلولی ممکنه داشته باشن. برای نمونه این لرزش دست هایی که اتفاق افتاده میتونه علل متنوعی داشته باشه. راستش رو بخواید به نظر من بهتره که شما مراجعی داشته باشید برای بررسی دقیق این وضعیت ها، چون گویا نتونستید بر این فشارهای روانی غلبه پیدا بکنید. بنابراین کمک حرفه‌ای میتونه براتون مفید باشه.
خیلی متشکرم. اما باز هم تلفن داریم، بشنویم.
همین الان زنگ زدم خواستم ببینم آقای دکتر من پیش چه دکتری برم، من راهنمایی کنم. از اعصاب و ارتوپد رفتم تو خونم، تعرض داشتم، پیاده روی میکردم. اگه میتونید جواب سوالم رو بدید.
خیلی متشکریم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بر بحران‌ها میشه به وسیله حمایت اجتماعی غلبه کرد، یعنی وقتی که فرد ببینه که با دیگران ارتباط داره و اونها هم میخوان به او کمک بکنن، تأثیر بسیار زیادی داره. از این جهت این خواهر ارجمند ما باید ارتباطشون رو با بستگان بیشتر کنند، با اونها تماس بگیرن، شرایطشون رو بگن و ما هم امیدواریم که حتما خیشاوندان و بستگانشون بهشون توجه بیشتری بکنند. یادمون باشه که ما اصطلاحی داریم، اصطلاح خوشایندی نیست، اما مهمه که بدونیم، اسمش سالمند آزاری است. سالمند آزاری فقط این نیست که کسی خدای نکرده یک فرد سالمند رو مورد ضرب و شتم قرار بده. عبارت از اینم هست که به او توجه نکنیم، به دیدار او نریم یا او رو از دیدار بستگانش محروم. از دیدار نوه‌هاش محرومش بکنیم. اینم یکی از مصادیق سالمندآزاری است. بنابراین امیدوارم که بستگان این بانوی ارجمند هم صدای ما رو بشنوند و بیشتر به این خیشاوند خودشون بپردازند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. 937 4 شماره پایانی 4897 گفتن که آقای دکتر 18 سالگی در اثر تصادف با ماشین به هم زدن و فرار کردن. 40 سالمه الان، دو پا فلج شدم، دائم به خودکشی فکر میکنم، چی کار کنم؟
یکی از روش هایی که کمک میکنه بر بحران ها غلبه بشه عبارت است از روش های مسئله مدار که راجع به اون صحبت کردیم. این روش ها دارای پویایی هستند، یعنی فرد انعطاف پذیر رفتار میکنه. گاهی از اوقات یک چالش رو میشود تبدیل به یک فرصت کرد. اگر فردی برای نمونه دچار مشکلاتی از لحاظ پاهای خودش هست، میتونه از دستهای خودش بیشتر استفاده بکنه. میتونید در یک زمینه شغلی که از دستها میتونه بهره بگیره کمک بگیرید. میتونید هنری رو در پیش بگیرید که از دستها برای اون استفاده میشه. یعنی به جای اینکه بنشینید و قصه بخورید و بگید که دیگه کاریش نمیشه کرد، میتونید بگید بسیار خوب، این یک چالش، یک میدان مبارزه برای منه و من از طریق دیگری توانمندی های خودم رو اثبات میکنم.
خیلی متشکرم. اما پرسش پایانی که در واقع با پیامکی از شنوندگان از شما داریم آقای دکتر، 930 با در واقع شماره 4 شماره پایانی 0168، آیا ورزش استرس رو کاهش میده؟
بله، ورزش میتونه استرس رو کاهش بده و میتونه هورمون هایی رو که موجب احساس شادمانی هستند بالاتر ببره. بنابراین ورزش رو در کنار روش های دیگر مورد استفاده قرار بدید.
بله، خیلی متشکرم. از شما جناب آقای دکتر فربود فدایی متخصص اعصاب و روان که شنبه ها در خدمت شما هستیم. تا آخر هفته شنونده برنامه پاسخگو باشید، به ویژه این روزها که راجع به بحران کرونا با شما صحبت و گفتگو خواهیم داشت. سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی برنامه پاسخگوی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
ندانند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند عشق و امید و زندگی. سلام، سلامی ساده و صمیمی با یه دنیا عشق تقدیم همه شما خوبان و همراهان برنامه زندگی زیباست. من فیروزه آدابی به همراه کارشناس محترم برنامه دکتر رضا کاظمی روانشناس و همکاران پرتوانم در اتاق فرمان به مدت 15 دقیقه در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز تأثیر عشق و محبت بر روابط خانوادگیه. محققان و پژوهشگران با انجام آزمایش‌های مختلف به نتایج جالبی درباره عشق رسیدن. محققان اعلام کردند که عشق میتونه تا حد قابل ملاحظه‌ای از ابتلا به افسردگی جلوگیری کنه. عشق میتونه با افزایش میزان صمیمیت در زندگی شور و نشاط ایجاد بکنه و وجود عشق در خانواده باعث افزایش قدرت اقتصادی خانواده هم میشه. حالا با این توضیحات بریم سراغ اولین گزارش فرهناز اکبرزاده.
سلام به شما همراهان صمیمی، لحظه هاتون سرشار از عشق و محبت باشه انشاءالله. عشق به خانواده، به فرزند، به همسر چقدر میتونه در زندگی ما مهم باشه. راستی ما چطور میتونیم عشق رو بیاموزیم؟ با شما همراه میشیم و صحبتاتون رو میشنویم.
اینو به من آموختن، من حس فکر میکنم اینا از پدر مادر سرچشمه میگیره. پدرم مردی بود که واقعا به ما عشق داد و عشق گرفت. من هنوز پدرم فوت نکرده، گاهی وقتا دور میشدم همش فکر میکردم تا برش برسم نکنه فوت کنه، یعنی من قبل از اینکه بمیره براش گریه میکردم، یعنی یه همچین حسی داشتم. عشقو به ما آموخت پدرم، خدا بیامرز. مادرم اینا خیلی تاثیر داره، پدر مادر ما به ما خیلی وقت گذاشتن. پدر مادر و شخص من در زندگی آرومی داشتم، پدر مادرم خیلی خوب بودن.
عشق به خانواده، بچه ها و همسر، چطور میتونیم این عشق رو یاد بگیریم و یاد بدیم؟
من چون بچه نداشتم الان نمیتونم براتون توضیح بدم، ولی همیشه عاشق همه دو اطرافیانم بودم، فامیل، دوستان، کسان نزدیکم، همیشه عاشق بودم. خواهرایی که دور از منم، برادرایی که دور از ما، من دیگه چی از عشق هرچی بگی من دارم.
عشق به خانواده، به بچه، به همسر، چطور میتونیم این عشقا رو خوب یاد بگیریم و خوب یاد بدیم؟
گذشت بزرگترین چیز گذشت هستش، مشکلاتی که به هر حال در زندگی همه هستش، گذشت باید بکنیم، از خطاهای کوچیکترا گذشتش میکنیم دیگه، باهاشون مهربون باشیم.
عشق به خانواده، به فرزند، به همسر، چطور میتونیم اینها رو یاد بگیریم، یاد بدیم توی محیط خانواده خودتون؟
ما اگر عشق بورزیم، قدر شناسی کنیم به هم دیگه، و مثلا فرض کن شوهر از راه میرسه با عشق، با محبت، هرچند فوری برمیدارم به چیزای خوب شوهرم فکر میکنم، کارهای خوبش، فداکاریاش، این اون، بعد دعا میخونم. وقتی شما یکی را دعا میکنین کینه و اینا میره بیرون، شوهر میاد میبینه اه اون کار که کرده بود با من بهش با عشق و محبت برخورد کردم، خودم اینا رو در شوهرم میبینم، فوری میگه این کارو بکنم، نه نم سبزی رو میخوام آوردم پاک کنم، تو نکن، تو خسته میشه بیدم. ببین همینو، بعد این بچه فداکاری رو میبینی، فداکاری هم نه، یعنی این درست رفتار کردن رو.
خب گزارش رو شنیدیم، من خوش آمد میگم به جناب آقای دکتر رضا کاظمی، روانشناس. سلام.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
آقای دکتر کاظمی، چطوری عشق ورزیدن رو خودمون بیاموزیم و اون رو به بچه هامون هم یاد بدیم؟ آیا قدرشناسی و قدردان بودن از کار دیگران میتونه تو این زمینه به ما کمک کنه؟
مواردی که والدین باید بهش توجه کنن، اگه دوست دارن که اون عشقی که خودشون تو زندگی دارند و اونها انتقال پیدا کنه به فرزندانشون، حتما در قالب رفتار باید دیده بشه. مشکلی که گاهی اوقات توی خانواده هایی که خیلی مرد سالاری هست به نوعی و ما محبت و عاطفه رو به صورت شفاف توی خانواده نمیبینیم، مثل همین گزارشی که شما پخش کردید، مثالی که ایشون زدن که همسر از سر کار اومده و با برخورد خیلی خوبی با ایشون تعامل دارن و در قبالش هم همسرشون هم میتونه اونو برگردونه به نوعشون. هر چقدر این تعامل مثبت‌تر باشه، فرزندان ما از سنین خاصی به خوبی اون چیزی که مشاهده میکنن رو یاد میگیرن. یعنی مشاهده کردن یکی از مواردی هست که باعث میشه ما یک روش خاصی رو آموزش ببینه.
در حقیقت بچه ها بیشتر از رفتار ما آموزش میبینن تا از گفتار ما.
کاملا. اگر اون رفتار درستی باشه، دقیقا والدین خاطرشون جمع باشه که فرزندانشون همشون رفتار رو خواهند داشت، هرچند که کلامی بودن هم میتونه مؤثر باشه، یعنی توضیحاتی راجع به روابط عاطفی دارن. اما ما سوای اون چیزی که بچه ها میبینن، توی مغز ما هم یک سری اتفاقاتی میفته که اون هم مکمل مشاهدات ما هست.
پس امروز در این زمینه، یعنی در زمینه عشق ورزیدن، بیشتر با دوستانمون صحبت میکنیم و اینکه یکی از راه‌های آموختن عشق و عشق ورزیدن، قدردانی از کار مثبت دیگرانه. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز رو مساوی بین خودشون تقسیم کرده بودند. اونها در این همه سال هیچ چیز رو مخفی نذاشته بودند. تنها رازی که بین اونها بود، جعبه کفش بالای کمد بود که پیرزن از شوهرش خواسته بود تا لحظه مرگ درباره اون حرفی نزنه. تا اینکه حال پیرزن بد میشه و پیرمرد از او اجازه میگیره که در جعبه رو باز کنه. توی جعبه دو تا عروسک و مقدار زیادی پول بود. پیرمرد درباره عروسک ها و پول ها از همسرش سوال کرد. پیرزن لبخندی زد و گفت: 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج کردم مادرم گفت خیشتندار باش و وقتی همسر تو رو عصبانی کرد هیچ چیز نگو و فقط یک عروسک درست کن. پیرمرد گفت: خوشحالم که در طول این همه سال فقط دو تا عروسک ساختی، اما ماجرای این پولها چیه؟ پیرزن لبخندی زد و گفت: این پولها رو از فروش عروسک هایی که فروختم به دست آوردم. آقای دکتر کاظمی، با توجه به داستانکی که خونده شد نظرتونو میخوام بدونم و اینکه واقعا چقدر صبور بودن و قدر شناس بودن میتونه در سلامت روان خانواده تاثیرگذار باشه.
صبری که معمولا به جا باشه و در موقعیت مناسبی باشه میتونه کانون خانواده رو گرمتر کنه و تداوم ببخشه روابط طرفین رو. معمولا اینکه ما چگونه بتونیم خشم خودمون رو مدیریت کنیم، ناراحتی خودمون رو مدیریت کنیم، در این داستانی که شما مطرح کردید به خوبی اشاره شده. ما میتونیم اینو تو ذهن خودمون داشته باشیم که هیچ انسان کاملی وجود نداره و در روابط عاشقانه‌ای که با طرف مقابلمون داریم امکان خطا و امکان بروز هر نوع مشکلی وجود داره. نتیجتا برای اینکه بتونیم مدیریت کنیم این شرایط رو، یکی از بهترین موارد صبری هست که شما ازش یاد کردید و همیشه قدردان بودن باعث میشه که طرف مقابل یک رفتار مثبت رو تکرار کنه و بهش تداوم ببخشه و اون هم باز باعث میشه که فرد رفتارهای منفی خودش رو کمتر و کمتر کنه.
بله،
کاملا یک زنجیری هستن که با هم دیگه فعالیت میکنن و به حفظ بقا کمک میکنن، این ویژگی‌هایی که شما فرمودید، قدردانی و صبور بودن.
آقای دکتر، حالا این قدردانی و صبور بودن رو اگر که با محبت در هم بیامیزیم میتونیم راه و روش عشق ورزیدن به دیگران رو تمرین کنیم، درسته؟
بله کاملا، از هر جز جز روابط عاشقانه‌ای که ما داریم میبینیم میتونیم درس بگیریم و اونها رو توی وجود خودمون نهادینه کنیم. ادبیات گذشته ما پر است از داستان‌های عاشقانه.
بله.
متون دینی و عرفانی ما هم عشق به خداوند رو کاملا به ما یاد میدهند. اگه من فکر میکنم دوستان بخوان عشق ورزیدن و آموزش ببینن، بهتره که سری به ادبیات گذشته خودمون بزنن و به متون غنی عرفانی و دینی مذهبی خودمون بپردازن، چرا که فکر کنم بهترین منبعی که میتونیم معرفی کنیم برای آموزش این دو منبع هستن.
متشکرم از شما آقای دکتر کاظمی. از شبنم عشق خاک آدم گل شد، صد فتنه و شور در جهان حاصل شد. با خنجر عشق بر رگ روح زدند، یک قطره خرد چکید و نامش دل شد. خدا نگهدار.
زیباش در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
بابا جون، حافظ شیرازی.